بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
نمیشه نتیجتا در دوران ام بین تعیین و تخییر براعتی نیستیم، باید ملحقش بکنیم به متباینین، بگیم همونطوری که در متباینین مثل ظهر و جمعه احتیاط واجب بود، در دوران ام بین به حساب بین تعیین و تخییر اونجا هم بعد حکم به متباینین بکنیم و قائل بشیم که احتیاط لازمه، یعنی اون محتمل و تعیین رو باید اخذ بکنیم، نه اون که بگیم مخیریم بین او و او. حتی ایشون در اون مسئله اولی هم یه قدری بر میگرده ولی بلا فاصله میگه نه، اونجا حسابش خیر، اینجاست اونجا علم اجمالی منحل میشه، ادله براءت جاریه، قدر متیقن داره، اما اینجا اینجوری نی. خب این یکی. پس بالاخره چی شد آقا محض؟ بس این شد، شک در اقل و اکثر شرطی همه اقسامش، چه قسم اول چه قسم دوم، منشأ شبهه هم همه اقسامش، چه منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین، امور خارجی، شک در شرطیت مجرای براءته. برای اینکه شک در شرطیت شک در کلفت زائده است و ادله براءت کلفت زائده رو برمی‌دارن. و اما یه جمله دیگه هم آخر سر فرمودن، اگر شک در شرطیت منشأ شک در مانعیت باشه، من شک دارم آیا تجشع مانعیت داره در صلات یا نه، آیا خنده معمولی قاطعیت داره هیئت اتصالیه رو قطع میکنه یا نه، خب اینا معناش چیه؟ اینا هر دو ولو با هم دوتا فرق دارن، اما هر دو مشترکن در این که عدمشون شرط صحت صلاته. اگر من شک کردم تجشع مانعیت داره یا نه، برگشتش به اینه آیا عدم تجشع شرط صحت صلاته یا نه. اگر شک کردم خنده معمولی قاطع هیئت اتصالیه است، آیا این برگشتش به اینه آیا عدم خنده معمولی شرط صحت یا نه. چون در اینجاها برگشتش به شک در شرطیت عدمه، اینجا مجرای اصله. با این تفاوت، اگه شک در مانعیت بود اصالت البراءه، ولی اگه شک در قاطعیت بود استثاب. بالاخره اصل جاریه، حالا یا اصل براءت یا اصالت الاستصحاب. تا قبل از این خنده معمولی اجزا هیئت اتصالیه محفوظ بود، قابلیت اینو داشتن که عند انضمام به بقیه نماز حاصل بشه. حالا نمیدونم با این خنده معمولی اون قابلیت انضمام از بین رفته یا نه، استصحاب میکنید. علی کل حال هر دوش مجرای اصل با، چه شک که در شرطیت عدم در مانع، چه شک شرطیت عدم در قاطع. فقط تفاوتش اینه اونجایی که شک در عدم مانعیته، یعنی شکمون منشأش مانعیته، اصلش براءته. اما اونجایی که شکش در قاطعیته، اصلش استصحابه. اینم تمام شد. یه جمله دیگه مونده. اینی که الان خوندیم توضیحش دادیم چی بود؟ البته دیگه عرض کردیم فرق بین قاطع و مانع چیه؟ من از میالن از خارج عرض کردم، ایشون هم 3-4 هفته دیگه مفصلن میگن، 3-4 سال دیگه هم مفصلن میگن، چون با فاصله 100 صفحه، یکی در صفحه 290 که 3-4 هفته دیگه بهش میرسیم، یکی هم صفحه 390 در بحث استصحاب 3-4 سال دیگه استصحاب انشالله بهش میرسیم. فرق کامله بین مانع و قاطع انشالله مال اونجا. فقط اینجا اجمالا در اون وجه اشتراکشون با هم حرف داریم. مانع و قاطع عدمش شرط صحت صلاته. به این مناسبت از مانع و قاطع بحث کردیم. حالا اونی که امروز مونده 2-3 کلمه که دیگه بحث اقل و اکثر تمام میشه، تنبیهات شروع میکنیم، اینه اگه شک در شرطیت عدم منشأش حکم تکلیفی بود. اینی که خوندیم چی بود؟ شک در شرطیت عدم منشأ شک در مانعیت بود. شک در مانعیت تجشع داشتم، این باعث میشد شک بکنم در شرطیت عدمش در نماز. اونی که امروز میخوان بخونیم اینه شک در شرطیت عدم منشأش شک در یک حکم تکلیفیه. مثل اینکه هنوز حواسا جمع نشده، عنایت بفرمایید. اینی که خوندیم در جلسه قبل چی بود؟ شک در شرطیت عدم منشأ شک در مانعیت بود. اینی که الان میخوام بخونیم منشأ شک در شرطیت عدم منشأش یه حکم تکلیفیه، که هنوز مثالش هم نزدیم. منتها من چون که در خلال ایشون اشاره به اصل حاکم میکنه، من به خاطر اینکه معلوم بشه اصل حاکم چیه ارجاع دادم به آخر صفحه 424، دوباره اونجا توضیحش عرض میکنم، چون در اینجا بعد از اینکه مثال رو زدیم ایشون رمزی یه اصل حاکم میگن و مقصودشون از اصل حاکم اصل سببیه. لذا به این مناسبت تاجه و توضیح اونجا رو دوباره عرض میکنیم تا برسیم به مثال اینجا. لابد مراجعه فرمودین یک لباسی دارم متیقن و نجس، لباسی داشتم متیقن و نجس، آبی هم داشتم متیقن و طهاره، متیقن و کریه. این لباس متیقن و نجس رو داخل در این آب میکنم، میارم بیرون، شک میکنم پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ سبب شکتون چیه؟ سبب شکم اینه، نمیدونم این آب از کریت افتاده یا نه. اگر این شک رو من نمی کردم، خب شک نمی کردم، لباسم پاک بود دیگه، چون متیقن الکریه بوده. من بعد از اینکه این لباس رو در میارم شک میکنم پاک شد یا نه. سببش چیه؟ سببش این که شک دارم کریت باقیه یا نه. این شک در کریت باعث شده شما شک در بقا و نجاست و طهارت اون لباس بکنی. خب در اینجا قانون چیه؟ اگر شما لباس نگاه کنی بخوای استصحاب نجاست در این بکنی، چون نجس بوده، لباس میشه نجس، آبم میشه نجس. اگه اون طرف رو نگاه کنی استصحاب آب میگه پاک، لباسم خود به خود میشه پاک، چی کار باید بکنیم؟ بعد اون طرف رو ملاحظه کنی، چون شک سببیه. دلیلش چیه دیگه باشه مال اونجا. همینقدر شما اجمالا بپذیری که در مواردی که دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن، این استصحاب میگه لباس نجس، قهرن آب نجس، اون استصحابم میگه آب پر و پاک، قهرن لباس پاک. دو تا استصحاب اینجاست، یک به مقتضا یک استصحاب لباس نجس آب نجس، به مقتضا یک استصحاب دیگه آب پاک و کر و لباس هم پاک. خب این دو تا کدومش مقدمه؟ شما اصل در آب جاری کن، یعنی استصحاب کریت، استصحاب طهارت در ما جاری کن، آب که شرعن شد پاک، چون استصحاب دلیل شرعیه دیگه، آب که شرعن به مقتضای استصحاب پاک شد، قهرن اون لباس هم میشه پاک. دیگه نوبت نمیرسه که شما شک بکنی لباس نجسه یا نه تا استصحاب بیاد بگه نجسه. معنای اصل حاکم اینه با، یعنی وقتی شما طهارت و کریت و در اون آب جاری کردی، اصلا ریشه شک شما رو میزنه. معنای حاکم اینه، بلکه تعبیر دقیق ترش اینجا باید بگیم وارد، یعنی استصحاب طهارت و استصحاب کریت ورود داره، حکومت داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما با استصحاب گفتین این آب کره و پاکه، ریشه شک شما رو میزنه، دیگه شک برات نمیمونه. وقتی آب کر شد و پاک شد، دیگه معنا نداره شما شک بکنی لباستون پاک شد یا نه. اصل سببی حاکمه، یعنی ریشه شک نجاست رو میزنه، دیگه مجالی برای استصحاب نجاست نمیمونه. وقتی ایشون اینجا اصل حاکم تو عبارت امروز داری، من اینا رو گفتم که اصل حاکم معلوم بشه، یعنی چطور در اینجا هر جایی سببی باشه میگن اصل حاکم، و در اینجایی که مثال زدیم، یعنی در اونجا که مثال زدیم، اون استصحاب طهارت اصل حاکمه، شک سببیه، اصل رو در او جاری کن نسبت به اون مسببی، دیگه نوبت به شک نمیرسه. از کدام همه این معطلیا برای اینه. یک کلمه حاکم تو درس امروز داریم، من خواستم این کلمه حاکم روشن باشه، یعنی اشاره به اصل سببیه. حالا برگردیم اینجا. عنایت بفرمی، در جلسه قبل چی خوندیم؟ شک در شرطیت عدم منشأ شک در مانعیت بود. شک داشتم در شرطیت عدم تجشع. چرا؟ برای اینکه شک در مانعیتش داشتم، شک در مانعیت تجشع برگشتش به شک در شرطیت عدم تجشع، یعنی شرط صحت صلات عدم تجشع براءت جاری کن. نمیدانم آیا عدم تجشع شرطیت داره یا نه، براءت جاری کن بگو شرطیت نداره، تجشع در نماز عیبی نداره. امروز چی میخوام بخونیم؟ شک در شرطیت منشأش حکم تکلیفیه، یعنی یک حکم تکلیفی که من شک دارم در اون حکم تکلیفی، اون شک در حکم تکلیفی منشأ شده که من شک بکنم در شرطیت عدم. تا مثال ندنیم روشن نمیشه. من الان شک دارم که آیا شرط صحت صلات عدم استفاده از لباس حریر ابریشمه یا نه، شک دارم، چون برای زن که میدونید، برای زن نه در نماز نه در غیر نماز استفاده از لباس حریر ابریشم عیبی نداره، نه راجع به مرد. من الان مردم و شک میکنم که در نماز آیا شرط است، یعنی شرطیت داره عدم لباس حریر ابریشم، یعنی اگر بپوشم نمازم باطله، شرطیت عدم. شک میکنم که آیا استفاده از لباس حریر و ابریشم آیا عدمش شرطیت داره، یعنی اگر باشه نماز باطل میکنه یا نه. چرا شک دارم در این شرطیت عدم؟ برای اینکه شک دارم لباس حریر و ابریشم اصلا برای مرد حرامه یا حلال، بلو در غیر نماز، مثل شبهات شبه تربتتون دیگه، که تو شما شک میکنی توتون حرامه یا حلال. اینجا من شک دارم که آیا لباس زینت حرامه یا نه، حراما حکم تکلیفی. شک دارم در حرمت لباس حریر و ابریشم برای خودم، این شک در حرمت منشأ میشه شک بکنم آیا عدم حریر و ابریشم در نماز شرطه یا نه. روشن شد مثال؟ شک در شرطیت، شرطیت عدم منشأ شک در یه حکم تکلیفی. من شک دارم لباس حریر و ابریشم آیا عدم شرط صحت صلاته. چرا همچی شکی دارم؟ برای اینکه شک دارم لباس حریر و ابریشم برای مرد حرامه یا نه در غیر نمازا. چون شک دارم لباس حریر و ابریشم حرامه یا نه، این باعث شده شک بکنم عدم شرطیت حریر و ابریشم رو در نماز. خب این چه فرقی داره با اون قبلی؟ در اون قبلی که منشأ شرطیتمون اون مانعیت بود، اونجا با اصل براءت اون شرطیت عدم رو بر می داشتن. اینجا با اصل براءت نمیتونی برداری، باید براءت رو در اون حکم تکلیفی جاری کنی. چرا من شک دارم عدم شرطیت داره یا نه؟ برای اینکه نمیدانم اصلا لباس حریبشم حرامه یا نه. براءت رو در این جاری کن، یعنی براءت جاری کن، بگو لباس حریر ابریشم برای مرد در غیر صلات عیبی نداره، پس در نمازم عدم شرطیت نداره، در نمازم عیبی نداره. روشن عنایت فرمودید؟ چرا؟ این برای همینه. چرا شما شک دارید که عدم شرطیت داره یا نه؟ سببش این که نمیدانی حرامه یا نه. میشه سببی و مسببی. اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، ولو از نظر عملی اثری نداره. با چه شما بگی براءت جاری میکنم، میگم شرطیت عدم نداره، چه اون که بگی نه اصلا حرمت نداره، از نظر اثر عملی فرقی نمی کنه، ولی از نظر صناعت علمی فرق می کنه. صناعت علمی چیه؟ با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسه. اصل سببی حاکمه. در اونجا گفتیم اصالت و طهاره آب حاکم است بر اصالت و طهاره لباس. اینجا چی؟ اینجا میگیم اصاله عدم حرمت جاری کن. اصل اینی که لباس حریر و ابریشم، البته روایت داریم اونجا که برای مرد حرامه با، ولی فرض اینی که شک دارم، عرض کردیم مثال فرضیه، لیلا ما روایت داریم برای مرد حتی در غیر حالت صلات لباس حریر و ابریشم حرامه، نه قطع نداره از اون روایت. من همینجوری شک دارم که آیا برای مرد لباس حریر و ابریشم حرامه یا نه. این سبب میشه که شک بکنم آیا عدمش در نماز شرطیت داره یا نه. خب اینجا شما نگو اصل براءت از شرطیت عدمه، بگو اصل براءت از حرمته. چرا؟ چون سببیه. سبب شک شما اون شک در حرمته. اصالت البراءه رو در حرمت جاری کن، بگو حرام نی، قهرن دیگه نوبت نمیرسه که شک بکنی که عدم استفاده از حریر و ابریشم در نماز شرطیت داری یا نه. البته این رو مبنای اصولیگینه با، چون اصولیگین در شبهات حکمیه تحریمیه براءت جاری میکنن، الا اخباری ها که نظرتونه، اخباریگین در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاطی هستن، به اونام کاری نداریم. رو قول اونا حرامه، قهرن شرطیت عدم ثابت میشه. رو قول خودمون داریم حرف میزنیم که در شبهات حکمیه تحریمیه ما براءتی هستیم. حالا من شک دارم آیا استفاده از لباس حریر ابریشم حرامه یا حرام نی؟ این باعث میشه شک بکنم آیا عدمش در نماز شرطیت داره یا نه. اونجاها چی کار میکردی؟ اصالت البراءه رو در شرط جاریم. اینجا جاری نکن، ولو ثمره عملی نداره، اینجا در سبب جاری کن. بگو سبب شک من اینه که نمیدونم لباس حریر ابریشم اصلا حرامه یا نه. اصالت البراءه طبق مذهب اصولیگین، اصالت البراءه از حرمت، وقتی شما با اصالت البراءه اون حرمت مشکوکه رو برداشتی، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه شک بکنی آیا عدم لباس حریر ابریشم شرطیت داره یا نداره. حالا این آیت بفرمی، ایشو میفرماد ثم ان الشک فی شرطیه قد ینشا عن الشک فی حکم تکلیفی نفسی. قبلی چی بود؟ اونی که در جلسه قبل خوندیم این بود که شک در شرطیت ناشی از مانعیت بود. اونجا گفتیم با اصالت البراءه اون شرطیت رو بردار، ولی اینجا نه، شک در شرطیت منشأش، یعنی سببش، منشأش سببش شک در حکم تکلیفی نفسیه. مثل همین مثالی که زدیم، چون شک دارم لباس حریر و ابریشم برای مرد حرامه، این سبب شده که شک بکنم آیا عدمش در نماز شرطیت داره یا نه. نباید اصالت البراءه در این جاری کنی، جاری بکنی ثمره عملی نداره، چه این جاری کنی چه اون، ولی از نظر فن اصولی نمیشه. با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، چنانچه قاعدش رو در اونجا عرض کردیم. اینجام الان سبب شک شما در این که شرطیت داره این عدمش یا نه، سببش چیه؟ سببش این که شک در حرمته. چیکار کن؟ اون اصل سببیه و اصل سببی حاکمه، اصل در سببی جاری کن. لذا ایشون میفرمان اگر چنین شکی شما کردین، منشأ شکتون شک حکم تکلیفی نفسی بود، فیسیرو از اصالت البراءه فی ذلک الحکم تکلیفی حاکمن علی الاصل فی الشرطیه. ببینید تمام اون توضیحاتی که اونجا دادم خواستم این حاکمن رو معنا کنم. هر جایی اصلی سببی باشه نسبت به دیگری به اون اصل سببی میگن حاکم، در اونجا به اون استصحاب طهارت میگن حاکم، اون استصحاب نجاست محکوم. اینجا هم همینجور شما منشأ این شکتون اینه، پس بلابری بیا چیکار کن؟ اصالت البراءه رو در اون حکم تکلیفی جاری کن. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءه در حکم تکلیفی حاکم است بر اصالت در شرطیت. فیخرجو، حالا که اینه فیخرجو یعنی مورد مسئلمون اینجایی که شک در شرطیه ناشی از حکم تکلیفیه، این اصلا از مسئله احتیاط و براءت خارج میشه که آقای علامه بیاد بگه احتیاط و ما بیایم بگیم براءت، اصلا خارج از اونها. این من بیان این یخرجوت من وجوب ذالک المشکوک فی شرطیته او عدم وجوبه، ایشون میگه اصلا از این مسئله خارجه. کدوم مسئله؟ که یک کسی بیاد بگه واجبه، علامه بیاد بگه واجب است اون مشکوک، ما بیایم بگیم چی؟ واجب نی، نه اصلا از اینجا خارجه. اصلا اینجا چون سببی و مسببیه اصل حاکم داریم، اصلا از اون مسئلهی که با علامه نزا داشتیم او احتیاطی بود ما براءتی، اصلا از اونجا خارج میشه. پس کار باید بکنیم؟ یحکم و به ما یقتضیه اصل الحاکم، باید حکم بکنیم به اون چیزی که اصل حاکم اقتضا میکنه. اصل حاکم نزد اصولی چه کدومه؟ حلیه. چون اصولیگین در شبهات حکمیه تحریمیه براءتی هستن و این شک در حکم تکلیفی سبب او شده، شما اصلو نیا در شرطیت جاری کن، اصلو جاری کن در اون سببش حکم بکن به اون چیزی که اون چیز کدومه؟ براءت از نظر اصولی. و الا اگه اخباری شدیم اون چیز احتیاطه. یحکم به اون براءتی که اصل حاکم یعنی اصالت الحلیه در اونجا جاری بکن، بگو نه حرام نیست، نوبت به این نمیرسه. خلاصه بحث اقل و اکثر تمام شد. آقا اقل و اکثر خلاصه نتیجه بحث از روز اول تا حالا چی شد؟ در شک در مکلف و به متباینین احتیاط، اما در اقل و اکثر براءت، چه جزئی چه شرطی، شرطی هم چه قسم اول چه قسم دوم، و همچنین اون شرطی هایی هم که ناشی از جاییه اونها مجرای براءت. مگه این آخری؟ این آخری که الان خوندیم شک در شرطیتش ناشی از حکم تکلیفیه، اینجا هم براءتی هستیم، نمیگیم احتیاط، ولی براءت رو در اصل حاکم جاری میکنی نه در اصل محکوم. ینبغی تنبیه علی امور اربعه، چهار تا مطلب مهمه. ایشون که میدونی رسمشون اینه، هر بحثی رو تمام میکنن بعدش یک تنبیهات خیلی مفصل و علمی شروع میکنن. اینجا هم طبق معمول حالا که بحث در اقل و اکثر تمام شد، یک تنبیهاتی به این مناسبت. عنایت کنین آقا، تا الان بحثمون چی بود؟ شک در اصل جزئیت. اصلا شک دارم که نماز با سوره واجبه یا نه. اینی که الان میخوام بخونیم به عنوان تنبیه، اصل جزئیت مسلمه، در رکنیت شک داشتیم. تا حالا بحثمون در چی بود؟ در اصل جزئیت. اینی که الان میخوام بخونیم در جزئیت شک نداریم، جزئیت مسلمه، در رکنیت شک داریم. چون میدونید که نماز دو رور اجزا داره، یه اجزای رکنی داره یه اجزای غیر رکنی. اجزای رکنی کدومه؟ اونیست که چه عمدن چه سهوا نقیصه کنی زیاده کنی عمل باطله، رکن معناش اینه. اما اجزای غیر رکنی نه، اجزای غیر رکنی رو اگه عمدن زیاد و کم بکنی مبتله، و الا سهواً عیبی نداره. فرق بین رکن و غیر رکن همینه دیگه. مثلا رکوع شما عمدن سهواً زیاد کنی کم بکنی نماز باطله، چون رکنه. اما فاتحه، مثلا فاتحه در نماز یقیناً واجبه، اگر شما عمدن فاتحه نخونی نماز باطله، اما اگر سهواً سوره حمد و یادتون رفت عیبی نداره. حالا امروز بحثمون اینه، تا حالا شک داشتیم اصلا نمازمون فلانچی درش جزئیت داره یا نه. امروز جزئیت مسلمه، مثلا فاتحه روایت داره لا صلات الا بفاتحه الكتاب. پس در جزئیت فاتحه ما شک نداریم، در رکنیت شک داریم. نمیدونیم فاتحه هم مثل رکوعه که اگر سهون هم ترک بشه مبطله یا نه مثل ذکر رکوع اینا میمونه که اگر شما سهون باطله، سهون اگر اضافه و کم بکنید نماز باطل نمیشه. لذا میفرماد ینبغی تنبیه علی اموره که این امور متعلقتون بالجزء و شرط. تا حالا شک که در جزء و شرط داشتیم، حالا میخوام شک که در رکنیت رو بخونیم. الاول تنبیه اول اذا ثبت جزئیت و شیء، مثلا فاتحه، فاتحه جزئیتش مسلمه ولی شک کفی رکنیته، اما نمیدونیم آیا مثل رکوعه یا مثل ذکر رکوعه. ببینید رکوع رکنه، عمدن و سهون شما کم و زیاد کنی باطله، اما ذکر رکوع اینجوری نی. اگر شما رفتی رکوع ذکر رو فراموش کردی بگی نمازتون باطل نمیشه. حالا اینجا فاتحه نمیدانی وجوبش مسلمه، نمیدونی مثل رکوع رکنه که عمد و سهوش مبطل باشه یا مثل ذکر رکوع میمونه که عمد و سهوش یعنی سهوش مبطل نباشه. اذا ثبت جزئیت و شیء کل فاتحه مثلا و شک فی رکنیته، چهار قوله. آیا ببینیم اصل چی اقتضا میکنه؟ الاصل و کونه و رکنه، ایشون عقیدهشون اینه مشکوک و رکنیه رو باید رکن حساب کنیم. رکوع که معلومه رکنه، حتی فاتحه را اگر شما شک در رکنیت داشتی ایشون میگه مشکوک و رکنیه ملحق به رکنه. خیلی فرق داره با قبلا. اونجا ایشون میگه اگه شک در جزئیت داشتی براعت، اما اینجا میگه اگه جزئیت مسلم بود شک در رکنیت داشتی احتیاط باید بکنی، یعنی اگر سهونم ترک کردی نماز باطله، نماز رو احتیاطاً باید اعاده بکنی. آیا شک در رکنیت چهار قوله، حل الاصل کونه رکنن که عقیده خود ایشونه، ایشون میگه بله اصل اولی. اصل اولی کدومه؟ یعنی به روایات کاری نداریم فعلا، طبق علل قاعده داریم به بحثی میکنیم تا بعدن بحث روایی. آیا اصل چی اقتضا میکنه؟ اگر فاتحه که جزئیتش مسلمه من شک در رکنیتش کردم، آیا اصل اقتضا میکنه بگیم رکنه؟ این یک قول. عدم و کونهی کذاله، یا اینکه نه بگیم اصل این که رکنی، یعنی اگر شک کردیم که این رکنیت داره نه بگیم رکن نیست. این دو قول. قول سوم مبنیون علی مسئله البراءه والاحتیاط فی الشک والجزئیه. قول سوم چیه؟ اینجا از سقریات اون بحثه. کدوم بحث؟ اقل و اکثر. یعنی اگر قول سوم اینه، میگه اگه در اقل و اکثر براعتی شدیم از جزئیت، اینجا هم براعتی میشیم از رکنیت. اگر اونجا احتیاطی شدیم اینجا هم احتیاطی میشیم. قولا قاطی نشه با او. قول سومه، قول سوم اینه آیا این رکنه یا نه شک داریم چیکار کنیم. این از سقریات بحث گذشته است. یعنی چی؟ یعنی از مبنی بر اینه که ببینیم براعتی هستیم یا احتیاطی هستیم در شک در جزئیت. اگر اونجا براعتی شدیم از جزئیت، اینجا هم براعتی میشیم از رکنیت. اگر اونجا احتیاطی شدیم در جزئیت، اینجا هم احتیاطی میشیم در رکنیت. این سه قول. قول چهارم او تبعیض. قول چهارم میگه نه، این چیزی که شک در رکنیتش داری بعضی از احکام رکن میاد بعضیاش نمیاد. رکوع که رکنه تمام احکام رکن میاد، اما فاتحه که شک در رکنیتش داریم بعضی از احکام رکن میاد بعضی از احکام نمیاد. این چهار قول دانه دانه راجع به هر کدومش باید مفصل بحث کنیم. پس قول چهارم چی شد؟ تبعیض بین احکام رکن. رکوع که رکنه یه احکامی داره، این که مشکوک و رکنی است قائل به تبعیض میشیم. بعضی از احکام رکنو برای اینم میاریم برای مشکوک و رکنیه، یحکم به بعضها و ینفا بعضها الاخر، ولی بعضی از احکام دیگه شو نمیاریم. آیا اونه یا اونه یا اونه یا اونه؟ و هو وجوهون، وجوه اربعه داره. لا نعرف الحق منها الا بعد معرفت معنی الرکن. حالا ما کدوم اینا رو قبول بکنیم؟ ایشون میگه اول رکن رو بعد بفهمیم چیه. اصلا رکن رو بدونیم یعنی چی؟ این که روشن شد اون وقت معلوم میشه کدوم از این اقوال رو باید رعایت بکنیم. فنقول میخوام رکن رو استفاده بکنیم. ایشون میگه ار رکن رو فی اللغه و العرف. کتاب های لغوی رو مراجعه بکنی، مجمع البحرین مرحوم ترهی، صحاح اللغه جوهری، قاموس اللغه فیروزآبادی. شما اگر به این کتاب های لغت مراجعه بکنین، اینا رکن رو اینجوری معنا کردن، ار رکن ما یقوم و باهشه، رکنی که چیز دیگر قوامش به اونه. الان قوام این سقف به چیه؟ به این پایه، به این رکنه. ما یقوم و بهشه، شه یعنی سقف، معنای رکنیه. ما یقوم و بهشه، هر چیزی که قوام چیز دیگری به او بود به اون میگن رکن. پس الان این پایه رو باید گفت رکن مسجده، برای اینکه قوام سقف به اینه. معنای عرفیش هم همینه، میگن این رکن مملکته، یا این مثلا این رکن ساختمانه، یعنی قوام مملکت به اوه، قوام ساختمان به اینه. رکن عرفن و لغتن اینه. البته ما در آیات و روایات رکن استعمال شده، اما نه به این معنا. راجب فرعون داره تولا الى رکنه، آوا الى رکنن شدید. این رکنا رو داریم ما در قرآن، ولی ربطی به کار ما نداره. ما رکنی که داریم میخوایم بخونیم ما یقوم و بهشه، غرض رکنی که ما داریم میخونیم منوان رکوع آیا مبتله یا نه، ما یه همچی رکنی داریم میخونیم. در کتاب و سنت ما کلمه رکن به این معنا نداریم. در آیه اگر رکنم داریم یه معنای دیگری داره، اون رکن به معنای حقه. تولا الى رکنه یعنی اعرض الفرعون عن الحق، فاعل تولا به فرعون برمیگرده. یا آوا الی رکن شدید، یا در روایات امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از شهادت حضرت زهرا فرمودن چی؟ فرمودن من دو تا رکن داشتم، یک رکنم پیغمبر بود رفت، یک رکنم هم زهرا بود که اونم کشتنش از بین بردن. خب ببینید در کلام کتاب و سنت رکن داریم، اما رکن به این معنایی که میخوایم ما نداریم. ایشون میفرماد رضا پای لغت و عرف میاره تو کار. ار رکنو فی لغت و العرف، رکن در کتاب لغت و از نظر عرف چیزیست که بله، ار رکن فنقول ان رکن فی لغت و العرف معروفون. معروفون یعنی چی؟ یعنی ما یقوم و بهشه، یعنی شما هر کتاب لغوی مراجعه بکنین رکن اینجوری معنا میکنن، چیزی که قوام او به این هست. و لیست الاخبار و الآیات ذکرون، ابدا تو اخبار و آیات ذکری از رکنی از کدام هست، اما این رکنی که به معنای قوام شی باشه نیست. ما در اخبار و آیات اسمی از رکن نداریم تا متعرض معناش بشیم در زمان صدور تلک الاخبار. آخه اگر یه چیزی تو کتاب و سنت باشه اونم بخواد معناشو بفهمه بعد ببینه معنای لغویش چیه. ولی وقتی در کتاب و سنت ما کلمه رکن به این معنا نداریم، دیگه نمیتونیم متعرض بشیم. بل هو اصطلاح خاص للفقها، این تعبیر رکن و فقها تو تعبیراشون دارن، البته از روایات گرفتن ها. ما حالا همینجا یه روایت اجمالیشون بعدن میگن، من همینجا عرض کنم. میان از سوال میکنن، یه کسی در نماز رکوعشو فراموش کرده، میگن چی؟ علیه الاعاده. میان میگن فاتحه رو فراموش کرده، میگه لا یعید. از اینی که اونو گفتن علیه الاعاده معلوم میشه رکوع رکنه، و الا کلمه رکن تو روایات نی. از کجا فهمیدن فقها؟ میان میگن نه نفر فراموش کرده رکوع رو، میگن علیه الاعاده. میان میگن فاتحه رو فراموش کرده، میگه لا یعید. از اینی که راجع به رکوع فرمودن علیه الاعاده اسمشو فقها رکوع گذاشتن، از اینی که راجع به جزء سوره هم که نسیانن فراموش شده حضرت فرمودن اعاده نکنه اسمشو غیر رکوع گذاشتن. غلط تعبیر فقهاست. پس شما تو اخبار دنبال رکن نگردی. این تعبیر فقهاست که به رکوع و سجدتین و تکبیرت و الاحرام اینا رو میگن رکن، به غیر اینا میگن غیر رکن. لذا ایشون میفرمان این اصطلاح خاص فقهاست. حالا که اصطلاح فقهاست قد اختلفو، ببینیم فقها این رکن رو چجوری تعریف کردن. محقق میفرماد رکن اینه که نقیصش مضره، زیادش مضر نیست. الان شما نگاه کنی، الان معنای حرف ایشون با لغت هم سازگاره. لغت میگفت چی؟ لغت میگفت ما یقوم و به شیه. شما اگه الان این ستون رو بردارین، سخت میاد پایین، اما اگر یه ستون دیگه بدارید کنارش، سخت پایین نمیاد، بلکه محکمتر هم میشه. مرحوم محقق فرموده رکن چیه؟ اونی که نقیصش مضره، که با لغت هم یه قدی سازگاره، زیادش مضر نی. رکن اونه که شما اگر نقیصه کردی، حالا یا عمدن یا سهوًا، مضر به عبادته. ولی دیگران میگن نه، چه نقیصه چه زیاده، چه عمدن چه سهوًا، رکن به اونه که هم نقیصش مضره و هم زیادش. حالا که بنا شد این اصطلاح فقها باشه تعبیر به رکن، ببینیم فقها چی تعریف کردن. قد اختلفوا فی تعریف رکن بین من، این من محققه صاحب شرایعه، یعنی قال، ایشون فرموده انهو رکن ما تبدل العباده به نقصهی. ببینی زیادی رو نگفتن، گفتن رکن اونه که عبادت با نقیصه او باطل میشه، حالا یا نقیصه عمدی یا نقیصه سهوی. این یه عده. و بین من، من دومی مشهوره، اون من اولی صاحب شرایع محقق، من دومی مصداقش مشهوره، بین من قال اونجور و بین من عطف علی نقیصه زیاده. اما مشهور به نقیصه زیاده رو هم اضافه کردن، گفتن رکن اونه هم نقیصش مضر به عبادته و هم زیادش. ایشون میگه بل اول اوفق بالمعنى اللغوی والعرفی، مال محقق به معنای لغوی نزدیکتر. آخه میدونید که لفظ اگه بخوان در غیر معنای لغوی استعمال کنن چی میخواد؟ مجاز میشه دیگه، و مجاز علاقه میخواد. علاقش چیه؟ علاقش همینه، یعنی این معنایی که ایشون میکنه معنای اصطلاحی محقق با اون معنای لغوی ارتباطش بیشتره، چون معنای لغوی ما یقوم و به شی بود، یعنی چیزی که نقیصش مضر به ساختمانه. این حرف آقای محقق با اون معنای لغوی قدی سازگارتره. پس نتیجتاً دو معنا برای رکن شده، ولی اولی یه قدری موافقتش با اون لغوی، یعنی ارتباطش با معنای لغوی بیشتره. فکل جزء ثبت فی الشرع بطلان العباده، این همون مثالی که من زدم، جلد 4 وسائل صفحه 933 حدیث 4، جلد 4 صفحه 933 حدیث 4، اون حدیثی که من خوندم اول، الان ایشون داره بهش اشاره میکنه. در اون حدیث میان سوال میکنن، من نسی الرکوع، یک کسی در نماز رکوعش رو فراموش کرد، حضرت فرمودن علیه الاعاده. حالا ایشون میخواد استفاده رکن از اونجا بکنه، و هینئذن یعنی چی؟ حالا که اختلافی شد معنای رکن بین فقها، اختلافی شد، فکل جزء ثبت فی الشرع بطلان العباده بالاختلال فی طریف النقیصه، اشاره به همون روایته، ثبت فی الشرع اشاره به همین روایته، که در این شرط، در این روایت ثابت شده بطلان عبادت به اختلال در طرف نقیصه، نسی الرکوع، رکوع رو نقیصه کرده، حضرت حکم به بطلان کردن. فکل جزء، هر جزئی که مثل همین رکوع ثبت فی الشرع بطلان عبادت بالاختلال فی طرف نقیصه او فیه، یا در طرف نقیصه و طرف زیاده، فهو رکنون، یعنی اگر در روایت اومدن برای نقیصه چیزی حکم به بطلان کردن، اومدن برای زیاده چیزی حکم به بطلان کردن، معلوم میشه اون چیز رکنه. اما اگر گفتن نه، عیبی نداره اون چیز تک شده، معلوم میشه اون چیز رکن نیستش. لذایشون میفرمان که فهو رکنون. فالمهم، پس حالا که ما معنای تو کتاب و سنت رک نداریم، معنای لغوی مهم نیست دیگه بحث کنیم، اونی که مهمه حکم مشکوک و رکنیه رو میخوایم معنا کنیم. فالمهم بیان و حکم الاختلال بالجزء فی طرف نقیصه او زیاده. میخوام بگیم اگر کسی اختلال کرد به یک جزئی، حالا یا کم آورد یا زیاده، هر دوش اختلال دیگه، اگه من یه چیزی رو اختلال کردم، حالا یا کم آوردم یا زیادی، این چون روشنی و انه عطف تفسیریه، با عطف تفسیری میخواد توضیح بده. میخوام بیان کنی حکم این مطلب رو که اذا ثبت جزئیته، اگر یه چیزی جزئیتش ثابت شد، حل الاصل یقتضی بطلان المرکب به نقصهی سهوان، اگر یه چیزی رو که من شک در رکنیتش کردم، اگر شک در رکنیت کردم، آیا باطل میشه مرکب ما به نقص سهوی؟ کما یبطل به نقص عمدی، اگر به نقص، چون نقص عمدی حتما مبطله، مثلا اجزای دیگه نمازو من ذکر رکوع عمدن نگم یقینا نماز باطله، سوره حمد و سوره عمدن نخونم یقینا باطله. آیا همونطوری که عمدن باطله، آیا نقیصه سهویش هم مبطله؟ این و الا معناش اینه چیزی که عمدن مبطله معلوم میشه جزئه، و الا اگر باطل نباشه لم یکن جزئون، و الا اگر عمدن نه اختلال مبطل نباشه پس معلوم میشه جزنی، از اینی که عمدن باطل میشه معلوم میشه جزئه. خب اگر حالا این مشکوک و رکنیه رو اگر من سهواً ترک کردم آیا این باطل میشه یا نه؟ هنا مسائل ثلاث، سه تا مسئله است مفصل باید بخونیم. یک، بطلان العباده به ترکهی سهواً، یه مسئله. آیا اگر من یه چیزی رو ترک کردم، چه چیزی رو؟ مشکوک و رکنیه رو، با جزئیت مسلم، رکنیتش مشکوکه، اگر من سهواً ترک کردم عبادت باطل میشه یا نه؟ یک مسئله. مسئله دوم، بطلانه به زیادتهی سهواً، اگر زیاده کردم سهواً یا زیاده کردم عمدن که تو حاشیه رفته. سه تا مسئله است، اما الاولا انشاءالله مال فرداست.